خیلی لطف میکنم آیه محمدی، تشکر میکنم از تو. عرض میکنم با توجه به اینکه حالا واقعا یه جمعی هست که آدم دلش نمیاد که استفاده نکنه از حضار و دانشمندهای محترم، اما خب زیر وقت و دوستانی هم که میخوان شهرستان برگردن و همین که اون زمان جلسه رعایت بشه، اختزا داره که مقداری وقتها رو محدود بکنیم و به خصوص آقای دکتر قاسمی که از استدام دعوتشون کردیم، اما من به نظرم با توجه به اینکه 20 دقیقه ما وقت داریم، اگر دوستان و تقاضامون هم این هست که عزیزان اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرمایشاتشون رو ارائه بکنند و همینطور جناب محمدی هم که از جامعة المصطفی شرف و حضور دارن استفاده بکنیم، اما من تقاضام این هست این 6 نفر بزرگوار وقت رو اگر بخوام تقسیم بکنیم، فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر نباشه، ولی آقای دکتر قاسمی اگر اجازه بدید فرصت بیشتری بدیم که بفرمایید جناب دکتر قاسمی.
زحمتش به این جلسه رو در واقع ترتیب بدم، واقعا جای خالی چنین جلساتی احساس میشه. اما در بحث مختلف رو دوستان فرمودن که در واقع به سه صورت هستش و مشکلات رو عنوان کردن، طرح موضوع کردن، مشکلات مختلفی رو که به حوزه‌های مختلف وجود داره. خب در باب ضرورت و احساس نیاز طبیعتاً بحث‌ها و گفته‌ها گفته شد و طبعاً هیچ کسی تو این زمینه حداقل اختلاف وجود نداره، اختلاف نظری به همه در واقع تو این زمینه که مشکلات وجود داره متفق و همقول هستن، اما نیاز به راهکارهای تو این زمینه احساس میشه. خب من از نقطه آخری که آقای دکتر مقداری فرمودن که طبعا شما وقتی به عنوان یک فرد توی ورزش شرکت میکنید، حالا تو بحث حالت ورزشی ابعاد قهرمانی در واقع فیتنس، بحث همگانی، هلت، بحث مختلف هستش که با اهداف مختلف شما شرکت میکنید، ولی حالا با اهداف مختلف هم وقتی شرکت میکنید به قول آقای دکتر میگه بازش کنکتر هست، یعنی باز هم با این تصور که شما اگر آسیب هم دیدین در واقع پیگیر نمی کنید، ولی داریم پرونده های بسیار زیادی رو که توی در واقع مجامعون و توی دادگاه ها همچنان مفتوحه و در واقع احکام بسیار فلسفان زیادی هم برای حالا متولیان این امر، حالا صاحبان باشگاه، مربیان و در واقع حتی ورزشکاران روبرو که باعث صدمه شدن در واقع ما داریم. خب این نیاز یک در واقع جایگاه مشورتی مثل سایر در واقع بخش‌های حقوقی، چون به هر حال اونجا وقتی توی دادگاه فرد شکایت میکنه از دید در واقع حقوق قضایی جزایی خصوصی و از این بحث‌ها در واقع نگاه میشه. خب این واقعا جایگاه مخفول مونده، خیلی در واقع جای کار داره که این زمینه ها حداقل باید بشه یه بحث در واقع عنوان حقوق ورزشی مدون مشخص بشه، مقرراتش، آیین‌نامه هاش مشخص بشه که حداقل من نوعی که توی ورزش شرکت میکنم، حالا بحث مختلف ورزشی، حداقل این فراغ بال رو داشته باشم که بتونم با آرامش در واقع ذهنی شرکت بکنم. در باب صحبتی که شد، یکی از پیشنهادات بسیار خوبی که مطرح شد در واقع پیشنهاد آقای دکتر وحدتی بود که در واقع تعامل بین اساتید تو بحث حوزه و بحث اساتیدی که تو بحث حقوقی در واقع اشراف دارن و اساتیدی که تو بحث ورزش در واقع اشراف دارن، اینها بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن، مثلا نشسته های تخصصی تو این زمینه برگزار بشه تا ما بتونیم در واقع به یک نتیجه‌ای که در واقع خروجی اون ملموس باشه و قابل در واقع مشاهده باشه، ما بتونیم اون رو در واقع توی جامعه مشاهده بکنیم. میگم توی این بحث‌های حقوق از بس که این طیف گسترده‌ای وجود داره، مشکلات متعدد توی این زمینه که طبعاً جای کار بسیار زیادی هم احساس میشه، ولی با یک در واقع نشست نمیشه واقعا تمام ابعاد اون رو بررسی کرد و نیاز به نشست‌های تخصصی بیشتر، به خصوص با نشست‌های تخصصی که دوستانی که تخصص بیشتری تو این زمینه ها دارن طبعا حضور پیدا بکنن تا انشاءالله بتونه یک خروجی و نتایج در واقع پرباری رو هم انشاءالله در پی داشته باشه. من صحبت خاصی ندارم، متوجه به زیر رفت سعی کردم که محدود صحبتام رو در واقع جمع‌بندی بکنم. از اینکه بنده رو در واقع تشکر کردین هم دعوت کردین هم تشکر میکنم و خیلی سپاسگزارم از دوستانی که این جلسه شرکت کردن، به خصوص دکتر سلطانی که بنده رو دعوت کردن. خیلی متشکرم.
خیلی لطف فرمودین آقای دکتر قاسمی. من اجازه بفرمایید که دعوت کنیم از جناب آقای محمدی مطالب خودشون رو مطرح کنند. آقای دکتر محمدی از در جامعه المصطفی حضور دارن در جلسه و از در واقع شاگردان آقای دکتر وحدتی هستن که مورد توجهشون هم هستن. شرکت در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بندم با توجه به اینکه وقت خیلی وقت بزرگواران حاضر در جلسه رو نمیگیرم، اولا تشکر دارم از مجموعه و زحمتی که کشیده شده. خیلی خلاصه نکاتی که مد نظر بود خدمت بزرگوارا عرض میکنم با توجه به مباحثی که مطرح شد و نکاتی که مد نظر هست، به نظر میرسه که ما به مقوله ورزش حداقل سه تا نگاه رو میتونیم داشته باشیم. یک نگاه کلان مقوله ورزش هست، اون یک موضوعی که میتواند در واقع در مطالعات بین‌المللی مد نظر باشد، مثل بحث اقتصاد ورزش، مدیریت ورزش، روانشناسی ورزش، جامعه شناسی ورزش، خود فرهنگ ورزشی، فقه ورزش. همینا بحثایی هست که در واقع میتواند مورد نظر باشه در ارتباط با مقوله ورزش. خب طبیعی است با توجه به اینکه اینها همه با هم ارتباط دارن، فرهنگ ورزش و اخلاق ورزش، همه بحثا کاملا با هم مرتبط هستن. اگر بخوایم با این نگاه به مقوله ورزش نگاه بکنیم، لازم هست که ابتدای سند راهبردی تنظیم بشه، مؤلفه هایی که در این قضیه دخالت دارن، نوع رابطه های اینها با هم دیگه کامل دیده بشه و یک در واقع نگاه جامعی اینجوری به مقوله ورزش بشه. خب طبیعتاً اگر بخواد این کار انجام بشه خیلی کار زمانبر و هزینه بری هست که شاید فعلا به این زودی ها هم میسور نباشه. نگاه دوم که میشه به مقوله ورزش داشت، نگاه پژوهشی، نگاه در واقع حقوقی به ورزش هست. خب در نگاه حقوقی به ورزش ما میتوانیم در واقع با سه تا نگاه در واقع بیایم بررسی بکنیم ورزش رو، بیام خودمون متمرکز بکنیم به حقوق ورزش. حالا بحث اقتصاد ورزش رو کنار بذاریم، روانشناسی ورزش رو کنار بذاریم، خود حقوق ورزش رو بخوایم بحث بکنیم. خب در نگاه به حقوق ورزش هم در واقع ما سه تا نگاه حداقل می توانیم داشته باشیم. یکی اینکه بیام حقوق ورزش رو به عنوان یک نگاه آکادمیک و یک رشته آموزشی بهش نگاه بکنیم. خب این یه اقتضاعاتی داره. یه وقتی به عنوان یک رشته مورد پژوهش و در واقع موضوع پژوهشی نگاه بکنیم، یه اقتضاعاتی داره. گاهی اوقات هم با توجه به دغدغه‌های عملی که وجود دارد، بحث‌های قانون‌گذاری، قانون‌نویسی در رابطه با ورزش مد نظر هست که این باز کامل این سه تا حوزه از همدیگه متفاوت هست. خب اگر ما بخوایم در بحث قانون‌نگاری کار بکنیم، طبیعتاً باید نوع کار متفاوت میشه با مجلس، با نهادهای قانون‌گذار باید ارتباط بگیریم و کارهای از این دست، مطالعات در واقع آکادمیک میتونه بیس قرار بگیره برای کارهای در واقع قانون‌گذاری، قانون‌نویسی. اگر بخوام کار پژوهشی انجام بدیم، خب موضوعات اینجا به عنوان موضوعات پژوهشی مطرح شده، موضوعات خوبی هست، ولی خب طبیعتاً اینها جامع نیست، باید باز روش کار بشه. انتظاری هست یک نقشه جامع پژوهشی در رابطه با حقوق ورزش باید تنظیم بشه که توی نقشه جامع پژوهشی خیلی باید موضوعات پرتر از اینها بشه، رساله‌های مختلف، مقالات پژوهشی مختلف باید در اینها تعریف بشه. کارهای انجام شده، ولی کارهایی که انجام شده معمولاً تو دو سه حوزه خاصه. معمولا بیشترین کارهایی که ما در حقوق ورزش داریم تو مسئولیت مدنی ورزش هست، تو حقوق قراردادهای ورزش کارهای انجام شده، ولی بسیار از حیطه‌ها هست که هنوز اونطوری که باید شاید بحث نشده. باید اون نظام‌واره و در واقع اون نقشه جامع تهیه بشه و تو نقشه جامع این موضوعات کامل دیده بشه و کارهای پژوهشی انجام بشه که فکر می‌کنم این پژوهشگاه می‌تواند این رسالت رو دنبال بکنه. بحث یا نگاه سومی که از نگاه حقوقی میشه مطرح کرد، بحث آموزشی و نگاه کلاسیک و در واقع طراحی یک رشته به عنوان رشته حقوق ورزشی است. خب پیروی فرمایش استاد معظم آقای دکتر مقدادی عرض بکنم که آقای دکتر وحدتی قولی که بهشون داده بودن برای طراحی فقه و حقوق ورزش دنبال کردن، خیلی خودجوش بدون که هیچ گونه حمایتی از نهادی باشد، در خود المصطفی و ظرفیت‌هایی که المصطفی وجود داشته ایشون پیگیری های انجام دادن. ما هم خدمتشون بودیم و زیر نظرشون کارهای انجام شد و به این مرحله کار رسید که توانستیم یک سری از دروس رو پیشبینی بکنیم برای رشته حقوق ورزشی. حالا جالب، من لیست که کرده بودم دروس رو اول جلسه نگاه کردم، دیدم دغدغه هایی که بزرگوارانی که در جلسه شرف حضور دارن مطرح کردن عموما تو این برنامه ما تحت پوشش بوده. حالا من فقط عناوین رو میخونم، دیگه توضیحات رو دیگه هم وقت نیست هم صلاح نیست که من محضر بزرگوار عرض میکنم. این که از مباحثی که داریم بحث کلیات حقوق ورزشی، خود تعریف ورزش، عملیات ورزشی، سوانح ورزشی، بحث‌های کلی تاریخچه ورزش، این بحث‌هایی هست که تو نگاه آکادمیک باید در واقع لحاظ بشه. متون فقهی ورزش وقتی بخواد این عنوان یک رشته مطرح بشه، متون فقهی ما بحث‌های سبق و رمایه و مباحثی که در واقع در بحث ضمانات در بحث ورزش داریم اینا میتونه مطرح بشه. خود متون حقوقی باز اینجا تکست‌های حقوقی که اینجا وجود داره میتواند به عنوان یک درس آکادمیک مد نظر باشه. بحث حقوق تجارت ورزش، ببینید الان ورزش یک مقوله تجاری شده، همین بحث حق پخش، حق امتیاز، امثال هم، اینا همه در واقع بحثایی هست که تو حقوق تجارت ورزش میاد قرار میگیره. حقوق تجارت بین الملل ما پیش بینی کردیم، ببینید خب خود این قراردادها خیلی تجارت، خیلی مباحث بین المللی دارد. حالا ورزشکار، مربی، کشورهایی که در این قضیه درگیر هستن، نوع قراردادهایی که تنظیم میشه، حقوق بین الملل ورزش که هم با نگاه حقوق خصوصی میشه بحث کرد، هم با نگاه حقوق عمومی. در واقع بین الملل خصوصی هم در ورزش میتونه مورد بحث قرار بگیره، با توجه به بحث تنازع در واقع قوانین و تعارض قوانین مورد بحث قرار میگیره. و حقوق بین الملل عمومی در واقع بر اساس معاهداتی که اومد حاکم هست، ما معاهدات بین المللی داریم که در بحث ورزش حکومت میکنه، مثلا بحث حقوق در واقع بشر معاهداتش در بحث ورزش هم وجود داره. خود قراردادهای بین المللی، معاهدات بین المللی در بحث ورزش داریم، ناگزیر هستیم اجرا بکنیم تو کشور خودمون. باز اینم بحثمون که بین المللی ورزش هست که میتونه مطرح بشه. بحث مالیه ورزش، درآمدها و مخارج دولت در ورزش، کجاها دولت باید هزینه بکنه، کجاها باید درآمد داشته باشه، مالیات هایی که ورزشکارا باید پرداخت بکنن، پرداخت میکنن، نمیکنن، چه سیستم هایی برای اخذ مالیات ها و مسائل باید وجود داشته باشه. حقوق کار ورزش، بالاخره ورزشکار مربی اینجا در عنوان شاغل محسوب میشه، قانون کار چگونه شامل اینها میشه و چه مباحثی در رابطه قابل طرح هست. حقوق عمومی ورزش، میزان دخالت دولت در ورزش، انواع مختلف ورزش ها در واقع میتونه اینجا بحث بشه. حقوق سلامت ورزش که با دو تا نگاه، یکی خود ورزش درمانی میتونه ذیل حقوق سلامت ورزش قرار بگیره، یکی هم بحث خود سلامت ورزشکارای بحث در خصوص دوپینگ و مباحث کمیته برنامه پزشکی هست، در این همه در بحث حقوق سلامت ورزش قرار میگیره. خود بحث مسئولیت مدنی ورزش که دیگه جای بحث نیست، که بحث‌های بسیار مهم هست. حقوق قراردادهای ورزشی، حقوق تطبیقی ورزش، یه بحثی ما پیشبینی کردیم، بحث مسائل مستحدثه ورزش که در واقع علاوه بر مباحث فقهیه که در واقع دکتر مطرح فرمودن دیگه من وارد نمیشم، یه سری بحثایی هست که اینا الان مطرح شده، مثل این بحث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها یا خدمت شرط بندی‌ها یا همین مسائلی که مطرح شده، استفاده از الکل، اینا میتونه در واقع در بحث مسائل مرتبط با ورزش، این مسائل که مستقیم با ورزش ارتباط نداره اما پیرامون ورزش هست و ما ناگزیر هستیم که روش بحث بکنیم. بحث آیین دادرسی دعاوی ورزشی است که ما بشناسیم محاکمی که در بحث دعاوی ورزش وجود داره، چه محاکم داخلی چه محاکم بین المللی، حالا اون به اصطلاح حکمیت هایی که وجود داره، صلاحیت های اونها، تربیت داشته باشیم در واقع وکلای متخصص برای دعاوی بین المللی تربیت بکنیم. اینا بحثایی هست که باز میتونه اینجا مطرح بشه. حقوق اداری ورزش، با توجه به اینکه ورزش بسیار از نهادهای ورزشی ما دولتی هست، حقوق اداری ورزش اینجا میتونه خیلی لازم باشه. حقوق اقتصادی ورزش با توجه به ابعاد اقتصادی ورزش بسیار لازم هست. حقوق کیفری ورزش و بحث بسیار مهمی که باز میشه مطرح کرد، فقه و حقوق ورزش بانوان. ورزش بانوان یا اقشار خاص میتونه به عنوان در واقع موضوع مستقیم موضوع ورزش قرار بگیره. اخلاق ورزشی و قواعد فقهی ورزش هم از مباحث بسیار مهمی هست که ما تو برنامه پیش بینی کردیم. خیلی خوب بود که این برنامه رو اگر قبل از جلسه خدمت بزرگوار تقدیم میشد، میتونستیم در واقع رو به عنوان یک بیس مباحث استفاده بکنیم. صلوات بر فرمایید.
مشکلی من یک جمله اضافه کنم. خب جلسات متعدد داشتیم ما با همین عزیزانی که با من رسانه تو مسائل ورزشی گذروندن توی جامعه المصطفی، این رو نظر مسئولینی بود که از حوزه حقوق خارج کردن، بردن توی علوم تربیتی. دوستمون آقای طرقی اینا مسئول شد، هرچی من گفتن بابا حقوقدان ها باید روی این نظر بدن، اینا دیگه دموکراسی هست و رأی جمعی چگرد من رفت توی علوم تربیتی و عملا منتفی شد قضیه. اونا میگفتن ورزش باید بره تو تربیت بدنی از شاخه های علوم تربیتی، ولی فکر میکنم اگر اینو بیاریم توی شاخه های حقوقی این بهتر جواب میده و باید تو این قسمت در باره. ولی همجور که فرمودن برنامه ریزیاش انجام شد در مجتمع آموزش عالی فقه در جامعه المصطفى. در دانشگاه قم ما با دوستان فکر کردیم تو دانشکده حقوق، اونجا اینم امکان اجرا داشت، باز نیاز داره اگر اونجا بخواد اجرا بشه گروه تربیت بدنی با دانشکده حقوق ارتباط تنگاتنگ داشته باشه.
خیلی لطف فرمودین آقای محمدی و جناب دکتر وحدتی. من تقاضا بکنم از جناب دکتر قافی اگر فرمایشی دارن بفرمایید. نه اگر فرمایشی هست بفرمایید استفاده بکنید. خب آقای دکتر دانشفجو که خیلی از مطالب دوستان بحث حقوق بین الملل بود، حتما ایشون دیگه مطالب مفید رو دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حسب همه مقدمات و تشکرها چون وقت نیست و استفاده ای که کردیم فقط اینجور رو بگم، من نه ورزش کارم نه ورزش دان، ولی ورزش دوست و ورزش کار دوست هستم. بنابراین دوست داشتم در اینجا تو جلسه بیایم. بله خدا بیامرزن ما تو برد که حالا تو اون حوضه که حقوق برنامه خصوصی و ورزش کار میتونن مکنی یا نکنن که من قبلا فکری نکرده بودم، طبعا باید بعدن فکر بکنیم، ولی شاید دیگه تو نکته آسیب شناسانه من داشته باشم برای احتمالاً آسیبی که ممکنه که در مطالعات اینجا پدید بیاد، چون در مشابهش من جاهای دیگه گاهی وقتا مثلا برخورد کردم ولو به اندک، شاید خود با سبقای همه جلسه هم انگار متفاوت باشه ولی اشاره شاید لازم باشه. و اون این است که اگر پیشنهاد آقای وحدتی در مشهد یا در هر کجای دیگه اون انجام بشه که خب محور جلسات مطالعات ورزشی به نحو عام، نه فقط ورزش و حقوق، اگر حقوق ورزش، ورزش و حقوق، حقوق ورزش هم باشه، حالا با محوریت به هر حال ورزشه. اون نکته رو که من می‌خواستم اشاره بکنم این است که توجه داشته باشیم که محور ورزشه ولی ورزش اصالت نداره، یعنی ما اصالت الورزشی نباید باشیم. من شبیه به این رو در فضای حقوقی خودم بگم، گاهی وقتا با بعضی آقایون مثلا صحبت می‌شد من میگم شما جهانبینی حقوقی دارید نه جهانبینی حقیقی، یعنی جهان رو از دیدگاه حقوق می‌بینید نه حقوق رو از دیدگاه جهان، و این ورکشاپ کار کردن به قول اون نشخدی ها. ما در مطالعات اسلامی انسان محور هستیم اما اصالت از توحیده، این دوتا که خیلی نزدیکن به هم جاهاشون رو عوض نکنن. محور مطالعات تربیتی، اقتصادی، سیاسی، سلامتی، هرچی هست، ورزشه، اما این یه موقع اینقدر برای ما بزرگ نشه، اصل نشه، که اصلهای بالاتر یه موقعی در این مطالعات هرچی که هست تحت شعا قرار بگیره. و این نکتتون مهمه، اون دقیقه هم مهمه هم دقیق، دقیقه دیگه از آدم ممکنه براش خلط مبحث بشه، مهم هم مثل معلومه دیگه، ما با توحید ما ممکنه بازی بکنیم. یه مثال تو همین فضا بگم و از صحبتی همین پرگود آقا یا دیرو با مجلسی ها داشتن گودن، خب بله مقامات استکباری اتاق فکر دارن، معاهدات رو تنظیم میکنن، مرعوبین و چه و چه و چه هم با اونا میپیوندن، بعدا به ما میگن شما چرا نپیوستی؟ یقین داشته باشیم در معاهدات ورزشی هم حتما و حتما اون دست استکبار هست و اتفاقا از دریچه ورزش میخواد بیاد مقابله بکنه و مداخله بکنه. من حتما از دقا به دلیگه کارم بین الملله قائل به تعاملم تا اونجایی که میتوان، اما حد داره. یه موقع اگر اصالت ورزشی بشیم بعد میگم آقا این گفتن دیگه، حالا ما اصلا یه فوتبال رو تعطیل بکنیم، به نظر من به درک تبدیل بشه. مگه اون موقعی که دنیا فوتبال نداشت و ایران فوتبال نداشت، آسمون به زمین اومده بود. فرق دور رو دارم میگم، نمیگم اینم، من خودم فوتبال بازی میکنم که دنیا بازی میکنم، اونجا خودش فرق بود. ولی تو اون بزنگاه ها این نکته خیلی خیلی مهمه که اگر ما محور بودن رو با اصیل بودن عوضی بگیریم، بعد کارمون جایی. نکته کوچیکم که من اونجا تو بحث شماره 3 ای که اون آقای سلطانی نشم و دوستانم از اشاره میکردن، خب از اینجا که توضیح ندادن تعریف عملیات ورزشی و منم نمیدونم یعنی چی، ولی این مقدار با من یکی دیگه ورزش دوستان به خودم بادی میکردم، به نظرم بود از اون جایی که جای مقالطه داره. حالا تو فضای سیاسی با اون خود بگم مثل تروریست، خب تروریست یعنی چی؟ بالاخره القاعده تروریست یا حزب الله. ما با تعریف بکنیم و این بحثیم به الان مطرح ما باش همینه دیگه. در اینجا به نظرم نمیاد اونی که امروز تو دنیا به نام ورزش معروفه خیلیش بازیه، ورزش نیست. و باز دنیای سرمایه داری غرب حاکم اومده اقتصاد بازی رو آورده. چون دیگه آقای دکتر مرگوزی اشاره کردن که من همیشه تو ذهنم دغدغه بود با کسی صحبت نکنم، وقتی هم ایشون بدون صحبت اینو گفتم، خب یه خود تأیید خودم بود که واقعا بنده اینو مساق اکل مال به باطل حسابی میدونم که یه آقای بدو بدو بکنه 90 دقیقه یه گل بزنه کنه هر بده. این چه ورزشی؟ بازی هست، بازی قشنگیه، برای خودش ورزش نیاز نیست که ببینه. آقای دکتر ماندگاری جراح طلایین ایران که چقدر قلب جراحی میکنه، چقدر آدم ها رو نجات میده، این در سال چقدر درآمد داره؟ حالا ما مال آخونده و اساتید دانشگاه و معلم ها رو نمیدم، این نکته چیزی نیست. اونی که مثلا خیلی چوپه، ولی یه بازی کن حالا بوده بوده کنم که بزن کنگه هر بازی. یعنی میخوام که یه موقع یه جور نباشیم، ما تسلیم باشیم، مقاومت، تعامل فعال نه منفعل. نکتتون مهمتون دقیقه، چند تا نکته دیگه هم
کلمه این نشون میده که ضرورت داره ما فلسفه ورزش، فیلوسوفی آف اسپورت، این رو خیلی بهش توجه کنیم، یعنی نگاه های فراورزشی به ورزش داشته باشیم. این جا داره و خیلی جالبه. آقای دکتر طالبی هم میتونه تو این زمینه از نگاه فلسفه حق نگاه کنن. در واقع
جناب آقای دکتر طالبی قبلا در رابطه با فلسفه حق پیشنهاد داده بودن توی لیستی که محضر دوستان هست این بحث فلسفه حق باشه، اشاره شده بود آقای دکتر. ما تقاضا بکنیم از آقای دکتر حکیمیان اگر لطف فرمایین که استفاده بریم از محضرشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم، یه پیشنهاد عملی بدم. به نظر میرسه که حوزه علمیه و فقیهان ما از جامعه عقب افتادند و از هیئت‌های ورزشی هم عقب افتادند و امروز نه جامعه نیاز داره که مراجعه به اونها بکنه و نه هیئت‌های ورزشی تقریبا خود را نیازمند مراجعه به حوزه میداند. اینم دلیلش این است که حوزه نوع تفکرش فاصله گرفته با آن که در دنیای مدرن راجع به ورزش وجود داره. این حوزه است که باید خودش را آپدیت بکنه و به روز بکنه، نه جامعه. ببینید ورزش‌های رزمی که آقای می‌فهمن حرامه، شاید 500-600 هزار همین الان دارن بچه‌هاشون را ثبت نام میکنن در کاراتا و کنفو و بوکس و جاهای مختلف. تابستون دیدیم هیچ خانواده نیازمند سوال از مرجع تقلیدش هم نمیبینه، به خاطر اینکه این را یک نیاز اجتماعی روز در دنیای شهری امروز میبینه و میبینه که بچهش نیاز داره و باید بره یه جای خودش را تخلیه کنه. لذا این حوزه است که باید خودش را به روز بکنه و من میخواستم پیشنهاد بدم که جناب آقای سلطانی به اتفاق آقای محمدی و آقای دکتر مقدادی یه تیم بشن. و این سوالاتی که اینجا در حد 32 تا هست ولی فکر میکنم به 70-80 تا با موضوعاتی که مطرح شد رسیده، این را با یک نگاه جدید و اجتماعی بلکه با نگاه حکومتی بازش بکنید. ببینید امروز ورزش به عنوان دولت ایران، به عنوان دولت، به عنوان یک جهت، به قول یک نهاد شخصی، شخصی دارای شخصیت بین المللی، امروز میتونه برجستگی بیاره. اون کشوری حالا من یادم رفته به نام شیرهای آفریقا امسال نیمده در فوتبال، کامرون. کامرون اصلا کی میشناختش؟ اینها اومدن با فوتبالشون خودشون را به جامعه بین المللی شناسوندن. ما نیازمند همچون نگاهی هستیم. من فکر میکنم اون نگاه فردی و نوع نگاهی که فقه داره باعث میشه که برخی اظهار نظرهام در اینجا بکنیم، که من دیدم برخی از دوستان را متعجب میکرد که در این جلسه دوست نداشتن همچون نگاهی را ببینن. میگن میشود این روز بعضی از ورزش ها را تعطیل کرد، میگن میشه فوتبال را تعطیل کرد، میگن میشه کشتی را تعطیل کرد، میشه بوکس را، میگن میشه تعطیل کرد در جامعه. ما باید نگامون عوض بکنیم. فقه عقب افتاده، فقه به روز نیست. اون فقهی که ما در کتاب همون پیدا میکنیم مال همون نیاز اون روز جامعه بسته روستایی به قوم معروف کوچولویی بوده که مردم همچون احساس فوتبالی نمی کردن. اونجا داست داشتند و رفت آمد داشتند و اصلا کاراشون یدی و جسمی بوده و همچون نیازی نمی دیدن. نه امروز که مردم میلیون ها نفر در تهران در آپارتمان زندگی میکنن که بچهش را جرأت نداره تندم از این سر حال بیرو اون طرف مامانش میگه نبشین، همسایه میاد الان دعوا میکنه و این بچه تو چیکار بکنه، کجا قدرت خودش تخلیه کنه. بذار من فکر میکنم که همچون پیشنهادی میتونه سازنده بشه که این ها را بفرستید به ده ها مرجع. خوشبختانه اون مراجع زیادن. وقتی استاد ما خدا رحمت کنه آقای لنگردون فرمود بیش از 200 مرجع تقلید، 200 نفر الان در قوم خودشون را مرجع میدونن و رساله دادن. میتونیم برای 20 نفر از اون آقایون اینها را بفرستید، نه یک بار بلکه 10 تا 10 تا بفرستن به همه بگیریم تا ادبیات فقهی با نگاه جدید بیاد. ما باید راجع به اینها در انجمن هامون بچه ها را آشنا کنیم، یعنی منظورم اساتید حوزه و فضلای حوزه است که مقالات در این زمین ها بنویسن با نگاه جدید تا ادبیات ایجاد بشه. مگر میشود آقای محمدی یک شما رشته ورزشی در جامعه المصطفی ایجاد کنید در حالی که ادبیات فقهیش موجود نباشه؟ این میشه مصرف کننده حقوق غربی. ما باید بیم اینا را بومی سازی کنیم با نگاه جدید. و السلام علیکم و رحمت الله.
فرمودین های دکتر حکیمی مختصر و مفید و نافع. تقاضا بکنیم از آقای دکتر جوان آرسته اگر فرمایشاتشون روی رای فرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم. من الان در تکمیل فرمایش استاد حکیمیان عرض می‌کنم که بله، تحول‌ها رو بالاخره مبارزه با اونچه که امروز وجود داره نمیشه کرد، اما به نظر من همین تحولات به صورت عام در خصوص ورزش هم طبیعتاً مدیریت میشه کرد. یعنی از لوازمش اینه، مثلا ما ورزش را حتی شنای بانوان را تعطیل نمیتوانیم بکنیم، ولی بالاخره ملاحظات اسلامی را میتوانیم. ما دیگه اینو نمیتوانیم نمایشش بدیم، یعنی شنا رو میتوانیم داشته باشیم اما اینکه حالا واقعا این رو به تصویر بکشیم. طبیعتا اون ملاحظات فقهی و اینها را باید اینجا اشراب کرد. من فقط در خصوص این موضوع 31 که ابعاد حقوقی هست، پیشنهادم این است که ابعاد فقهی حقوقی ورود بانوان به ورزشگاه ها یه پایان نامه ای را ما با یکی از دانشجویان دانشگاه مفید داریم تو همین تقریبا موضوع هست. تقریبا حالا عنوان این مداری متفاوت اما و من یکی دو تا مثلا چون حالا بحث ابعاد هست اشاره میکنم و عرضم تمام میکنم. ببینید به لحاظ چون مسئله روز هم هست الان، خیلی مسئله روز، این مسئله ورود بانوان به ورزشگاه ها. خب مثلا شما در فقه اگر بخواهید این بحث رو نگاه بکنید، شاید در مثلا چند کتاب فقهی یا ابواب فقهی، مثلا اینکه احکام نظر هست در فقه که اونجا مورد بحث قرار میگیره، احکام اختلاط هست در لحاظ فقهی اگر لازمه ورود بانوان به ورزشگاه ها، ضمن این که با به لحاظ فقهی شاید انواع ورزش ها هم حکمهای متفاوتی داشته باشه. یعنی شما یه دفعه از ورود بانوان را برای نمایش یک ورزش به لحاظ فقهی هیچ مشکلی ندونید، به لحاظ پوششی که اون ورزش داره، نظر در واقع زن به اجنبی، اما یه دفعه است که مثلا فرد بفهمه شاید فرمان شده های دکتر مقداری هم بعد از این ابعادش بود. مثلا شما از کنم که وزن ورداری رو دارید، واقعا آدم تلویزیون هم الان خانه میشن کنارش تلویزیون نگاه میکنه، این تشکیلات و همه چی پیداست. این از کنم که آدم خودش رو خجالت میکشه. بعضی از ورزش‌های کشتی مثلا، اینا بعضی از ورزش‌ها هیچ مشکلی نداره، مثلا شما شطرنج رو دارید اینا به عنوان ورزشه، پوششش یا چیزای دیگه، اینها یعنی بخوام عرض بکنم حتی ابعادش نسبت به ورزش‌های مختلف شاید احکام فقهی متفاوتی را نسبت به این داشته باشیم. بعد خود احکام اولیه‌اش، احکام ثانویه، یعنی از باب اینکه گاهی از اوقات یک آثاری که بر اینها مثلا فضای حاکم بر ورزشگاه‌ها شاید فی نفسه لو خلیه و طبعه مثلا مشکلی نداشته باشه به لحاظ فقهی، اما میگن آثاری که چون بعضی از استفتاءاتی که یکی دو سال پیش مطرح شد، یادتون میاد از آقای احمدی نژاد مطرح کردن که آقایان، آقای مکارم و دیگران برخورد کردن، موضع گرفتن، ایشون از اون طرف یه دفعه اعلام کرد که هیچ مشکلی نداره اینها زمان ریاست جمهوری. لذا استفتاءاتی هم که در این زمینه شده اینا خیلی کمک میکنه به نظر من در باروری مسئله، این یک بخششه. بخش حقوقیش هم بله، شما اسناد بالادستی رو دارید، مثل قانون اساسی دارید، مثل از کنم که ما یک قانونی داریم، قانون از کنم که گستره راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ابعاد مختلف را شاید 30 تا 35 تا وزارت خانم و دستگاه و نهاد را درگیر کرده، از جمله وزارت ورزشه تو این حوزه برای زنان راهکار بده. اینا همه و قوانین عادی از کنم که همه اینها به نظر من باید دیده بشه و تعاملی که حقوق ما با فقه ما طبیعتا در بحث ورود زنان به ورزشگاه ها میتونه داشته باشه. از خواهی میکنم
ربط میشه فنیاده. این جریان قاعده لازرر در فقه ورزش خودش یک عنوانیه که باید روش کار بشه، که آیا هر نوع ضرری بر بدن وارد بشه این حرامه یا نه ضرر خاصه که باید جنایت بر نفس و لاتلقوا بایدکم الاتر اون باید بشه. این موضوع یه پروژه فقهی خیلی فاخر و ارزشمنده، از صحبتهای آیون استفاده کرده. ولی آقای دکتر مقداری، جریان قاعده لازرر در فقه ورزش، احکام مربوط به ورزش.
بله، خیلی لطف فرمودین جناب آقای دکتر جوانآراسته. من تقاضا میکنم اگر آقای دکتر طالبی هم فرمایشات خودشون رو ارائه بفرمایند چه استفاده ببریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه آقای دکتر سلطانی اینقدر همت دارند و این پروژه بزرگ رو به خوبی دنبال میکنند تشکر میکنیم. واقعا اگر ایشون نبودند و پیشنهادش هم البته از ایشون بوده و همکاری خود ایشون و پیشنهادش رو اینا اگر نبود، خب بالاخره این کار بزرگ شروع نمیشد. و پیشنهاد بنده این است که ببینید الان ما اونطوری که استهزار دارید برای یه هدفی دور هم جمع شدیم و سروران از راه های دور تشریف آوردند و نزدیک اینا، ما باید اون هدف رو یادمون نره. هدف ما عرض کنم که ایجاد یک رشته آموزشی با پیشینه پژوهشی درباره حقوق ورزش بود. حالا این گفتگوهایی که اینجا انجام میشه همش نافع و مطلوب و خوبه، اما بعضی ها در راستای اون کاری که با اون هدفی که هستیم نیست. بالاخره ورزش مثل همه جنبه های دیگر زندگی بشر یه بخشی از زندگی همه آدم ها رو تحت پوشش قرار داده که ما اصطلاحاً حالا ما کارمون چون تو فلسفه حق و ایناس میگیم مثلا حق ورزش دارن همه آدم ها به عنوان یه حق طبیعی از حقوق بشر، همونطوری که عرض کنم که حق فرزندآوری و ازدواج دارن، همونطوری که حق اقتصاد و تجارت و چه دارن، ورزش هم یکی از جنبه های زندگی بشر رو پوشش داده. خب این جنبه زندگی بشر لحاظ اخلاقی میشه بهش نگاه کرد، لحاظ اقتصادی میشه همونطوری که آقای محمد اشاره کرد، به جنبه های مختلف لحاظ دینی میشه بهش نگاه کرد. البته همه حقوق از نظر اسلام نگاه دینی برش تفوق داره که آقای دانشجویان به این اشاره فرمودن. بالاخره بحث ما اینا نیست تو این جلسه و جلسات آینده، این است که ما به یک هدف مشخصی برسیم و اون هدف مشخص این است که عرض کردم اونطوری که خود آقای دکتر سلطانی توجه دارن، این است که ما به یک رشته عرض کنم رشته تحصیلات تکمیلی احتمالا فرموده دیگه دست پیدا کنیم و مواد پژوهشیش رو قبلش، این وقت اون رشته رو بخواییم تأسیس کنیم و سرفصلش رو معلوم کردیم، مواد پژوهشیش رو بیاییم تولید کنیم تا بتونیم رشته رو بندازیم. این عادت ما وگرنه بله در برای بعدش خیلی حرف میشه زد. من تقاضا دارم برای این که دستاوردی داشته باشه همین جلسه همین جلساتی دیگه گام به گام این هدف رو پیش ببریم و این اصلا محصول کارهایی که جلساتی که ما داریم و داشتیم و بناس داشته باشیم همینه. حالا این که حالا ما بیاییم بپردازیم به قانون گذاری و به مسائل اخلاقی و به مسائل اقتصادی اینا خوبه، منتها ببینیم تو این حوزه وظیفه ما الان هست یا نیست. این خیلی مهمه به لحاظ ریل گذاری. من عذرخواهی میکنم، ببخشید.
تشکر میکنم از آقای دکتر طالبی که به خصوص توی پیشنهاد اولیه‌ای که به گروه حقوق پژوهشگاه ارائه شد در رابطه با ورزش در مدیریت زمان مدیریت گروه حقوق توسط آقای دکتر طالبی بود که ایشون هم خیلی هم حمایت کردن، هم لطف کردن و کل اعضای گروه این حمایت و لطف و نسبت به این رشته جدید داشتن و امیدواریم که به سرانجام خوب برسه. من تقاضا میکنم با توجه به اینکه وقتمون هم این مقداری فشرده شد، همیشه جلسات تو ایران با کمبود وقت مواجهه، ولی واقعا مطالب خوب و مفیدی بیان شد. دعوت میکنیم از آقای دکتر ورعی اگر یک جمع‌بندی بفرمایند و بعد انشاءالله جلسه رو ختمش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه وقت تمام شده، من خیلی خلاصه و تلگرافی چند نکته رو عرض بکنم که البته جمع‌بندی حتما جمع‌بندی کاملی هم نیست. ابتداعا تشکر مجدد میکنم از اساتید محترمی که عنایت کردند و در این جلسه شرکت کردند. جلسه بسیار مفیدی بود. نکته اول، توضیحات جناب آقای دکتر طالبی من رو مستغنی میکنه از اینکه تکرار کنم. تو نکته اولی که به ذهنم بود این بود که ما بضاعت پژوهشگاه رو و اون چه که پژوهشگاه هدفش بود رو در نظر داشته باشیم. همونطور که فرمودن در راستای راه اندازی یک رشته حقوق ورزش در مقطع ارشد یا دکتری، هدف این بود که الزاماتش و مقدماتش فراهم بشه، از جمله تولید ادبیاتش و انجام تحقیقاتی در موضوعات اولویت دار، چه در قالب مقاله چه در قالب پژوهش به صورت کتاب، که اینها اگر تولید بشه قدمی هست برای راه اندازی اون رشته‌ای که مورد نظر هست. من پیشنهاداتی که در این جلسه اساتید محترم مطرح کردن اینا رو در قالب چند نکته عرض میکنم. یک پیشنهاد این بود که جناب آقای دکتر وحدتی داشتن که ما در کتابخانه بخشی رو اونجا پیشنهاد بدیم که پایان نامه ها و کتاب هایی در زمینه ورزش به خصوص حقوق ورزش و احیانا برخی از موضوعاتی که ارتباط پیدا میکنه مثل اخلاق ورزش و امثال اینها رو یک در واقع قفسه های رو اونجا بخشی رو بتونیم یک جمع‌آوری بکنیم پایان‌نامه و آثار مرتبط با حقوق ورزش که هر کسی رو که پیشنهاد میکنیم کاری انجام بده برای ما تحقیق رو انجام بده منابعش رو هم بتونیم در اختیارشون به سهولت قرار بدیم. نکته دوم که موضوع جلسه ما بود این فهرستی بود که آقای دکتر سلطانی آماده کرده بودند. با صحبت‌هایی که اساتید محترم کردن ما این فهرست رو تکمیل خواهیم کرد. ایشون انشاءالله این فهرست رو تکمیل میکنن، یک ساختاری هم میشه بهش داد، به خصوص اون توضیحاتی که آقای دکتر محمدی دادن میتونه کمک بکنه در طراحی اون ساختار که به نوعی بشه همه موضوعات مرتبط با حقوق ورزش رو در اون ساختار ریخت و اولویت بندی کرد برای انجام پژوهش‌های بعدی. نکته بعدی، من پیشنهادم این است که ما پژوهشگاه یعنی آمادگی رو داره حتی فراتر از گروه حقوق اون گروه های دیگری که میتونن کمک بکنن به حوزه ورزش تفاهم نامه های امضا بشه با مراکزی که نمایندگانشون اینجا لطف کردن و تشریف آوردن، چه مرکز تربیت بدنی، چه وزارت ورزش، چه دانشگاه اصفهان، چه جامعه المصطفی یا دانشگاه علوم رضوی، همه مراکزی که علاقمندن در این حوزه وارد بشن اگر تفاهم نامه هایی نباشه میشه تفاهم نامه هایی رو تنظیم کرد و امضا کرد که در قالب اون تفاهم نامه فعالیت هایی که میشه به صورت مشترک انجام داد رو در اون تفاهم نامه دید، مثل برگزاری کارگاه های آموزشی، مثل انجام پژوهش های مشترک، درگیر کردن گروه های دیگه پژوهشگاه مثل گروه تعلیم و تربیت، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، اونا هم اگر ممکنه آمادگی داشته باشن که در این زمینه بتونن کمک بکنن که در کنار حقوق ورزش اون نیازهای دیگری هم که در زمینه ورزش هست به این بهانه بشه کارهایی رو انجام داد. نشست‌های علمی مشترکی همونطور که فرمودن میتونه با اساتید مشترک برگزار بشه در پژوهشگاه یا در نهادهایی که این تفاهم نامه باشون امضا میشه. نکته بعدی که نکته مهمی هم هست، به نظر من این پژوهش‌ها میتونه کم کم مقدمه‌ای باشه برای برداشتن گام‌های بعدی مثل در حوزه تقنین. چون فرمودن خیلی از مشکلات در حوزه ورزشه که باید حل بشه، باید حتما در ساختار قانون ریخته بشه. تا قانونی نشه خب یه پژوهش‌های انجام میگیره، خیلی هم مفید هست، ادبیاتش تولید میشه، فضای مورد نیاز رو ایجاد میکنه. من در تایید فرمایش‌های دکتر حکیمیان عرض میکنم اگر ما بتونیم همین فضا رو ایجاد کنیم که برخی از فضلای حوزه و برخی از حقوقدانهایی که علاقمند هستن وارد این حوزه بشن و تحقیقاتی رو حالا یا در حد مقاله یا در حد پژوهش انجام بدن، این خودش گام مهمی هست برای برداشتن گام‌های بعدی. ولی به هر حال اگر در حوزه تقنین هم بخواد قدم‌های برداشته بشه، این لازمش همینه که یه پژوهش‌های پیشاپیش انجام گرفته باشه، بعد اون وقتی وارد حوزه تقنین میشیم اون کسانی که دستن در کار قانون‌گذاری هستن بالاخره ما باید حرفی داشته باشیم اگر می‌خوایم اونجا تأثیرگذار باشیم. و همینجا به صورت نقد عرض می‌کنم ما آمادگی داریم، آقای دکتر مقدادی در این حوزه مشخصا وارد شدند و پایان نامه ای نوشتند، این موضوعاتی که دارای اولویت میدونند از طرف پژوهشگاه با مشارکت نهادهایی که اینجا حضور دارند پژوهش‌های رو ایشون آمادگی داشته باشن انجام بدن، ما اعلام آمادگی میکنیم گروه حقوق و حتما فکر میکنم نهادهایی هم که اینجا پیشنهاد پژوهش‌های مشترکی رو داشتن اونا هم آماده مشارکتی در این پژوهش به صورت نقد اولیشو میتونیم همینجا قولش رو از آقای دکتر مقدادی بگیریم. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و این جلسات بعدی استمرار پیدا کنی یه قدری متمرکزتر، یعنی موضوعات ریستر الان بارش فکر بود در واقع، یه مقداری تخصصی تر موضوعات رو مورد بحث قرار بدیم. یادم دانشکده حقوق دانشگاه قم که این قضیه رو مطرح کردن در جلسه اساتید اونجا، اونا گفتن ما حرفی نداریم ولی مشکل اینه که حقوق ورزش
اگر بخواد گرایشی در فوق لیسانس و دکتری بشه موضوع برای پژوهش به اندازه کافی نداره. به این دلیل پروژه ما رو اصلا رد کردن. ما پیشنهاد داده بودیم فوق لیسانس حقوق ورزش اونجا، همین صحبتایی که کردن اونجا هم مطرح شد، آخرش به همین دلیل فقط گفت خب شما دانشجو بگیرید چقدر مگه عنوان پایان نامه میخواد کم بیارید، بنابراین بذارید کنار، تمام شد.
امروز نشون داد که موضوع به اندازه کافی هست، بیش از ظرفی.
آقا من باز تکرار میکنم، حیف این جلسه تمام بشه و شما یه تصمیم اجرایی نگیرید. الان چند نفر از وزارت ورزش هم اینجا هستن، چند نفر انتخاب کنید که گامهای بعدی را این هیئت برداره. یعنی بله 4-5 مجموعه که الان مشارکت دارن، چون هر گامی که بخواید بردارید باید یک ایده را این هیئت بپذیرتش. مثلا آیا گام بعدی یه نشست همچنین باشه یا نه ما شروع کنیم با کارگاه هایی که با کارگاه گذاشتن شروع بکنیم، گام بعدیمون ایجاد کارگاه باشه در هر یک از این مقوله ها و بریم به سمت ایجاد ادبیاتش. این فکر میکنم یه کار اجرایی را میطلبه. اگرم ما خواسته باشیم بگیم که یک مجموعه به تنهایی انجام بده، حتی اگر همه تلاش رو بگذاره نمیتونه موفق باشه، به خاطر اینکه باید یک تشریک مساعی و یک همفکری و همدلی وجود داشته باشه و چندین ارگان تو این دخالت.
خیلی محبت فرمودن همه اساتید دانشمندان عزیز و چند بندی چه جناب آقای دکتر ورعی داشتن. با توجه به زیر وقت الان دوستان آماده بشن برای فکر کنم نمازه، ولی ما یه بازدید رو میخوام از کتابخانه پژوهشگاه داشته باشیم و بعدم که اگر فرصت باشه انشالله، اگرم نه که خب به نماز تشریف ببرین و بازدید رو بذاریم برای بعد از نماز که انشالله نهار تناول بشه. اما همطور که آقای دکتر حکیمیان اشاره فرمودن، واقعش اینه که این جلسه به خاطر اینکه بخواد اون قوام خودش رو حفظ بکنه لازم هستش که جلسه بعدی با یه اهتمام و با یه در واقع شرایط بهتری با یه انسجام بهتری برگزار بشه و هدف هم واقعش همین بود. با همفکری که دوستان داشتن ما سعی کردیم اون مراکزی که تأثیر گذار هستن تو بخش ورزش دعوت بشن و حتما عزیزان گزارش این جلسه رو به مقامات خودشون منتقل خواهم فرمود و جلسه ای هم که کارگروهی هم که پیشنهاد فرمودن آقای دکتر حکیمیان انشالله تشکیل بشه و دستاورد این جلسه انعکاس هم پیدا میکنه. من اگر اجازه بفرمایید که اون کارگروه رو حالا پژوهشگاه تربیت بدنی علوم و ورزشی که نماینده خودش رو معرفی بکنه، ترکیبش رو عرض میکنم. اون مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش باز نماینده خودش رو معرفی بکنه که این کار علاوه بر این که کار پژوهشی است یه محتوای اجرایی و عملیاتی هم داشته باشه. پژوهشگاه حضور دانشگاه نماینده خودش رو معرفی بکنه، دانشگاه اصفهان نماینده خودش رو معرفی بکنه، دانشگاه علوم رضوی نماینده خودش رو معرفی بکنه و همینطور دانشگاه مفید و جامعه مصطفی. اون کل در واقع مراکز آموزشی بودن که حضور داشتن تا انشالله جلسات همینطوری استمرار داشته باشه و این کارا دستبندی بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.